سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع بایسته های تبلیغ برای طلاب مبتدی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در اوائل دوران طلبگی آیا می شود به تبلیغ رفت؟ آیا می شود اقدامات تبلیغی انجام داد یا نه؟ آیا ممکن است؟ آیا مطلوب است؟ در جلسه قبل اجمالا ما گفتیم که در اوائل دوران طلبگی تبلیغ هم ممکن است هم مطلوب. توضیحاتی رو جلسه قبل خدمت سروران عرض کردیم. ممکن است به این معنا که حد اقلهایی رو که خود اون طلب باور داره، حتی به عنوان یک فرد مؤمن، فرض بفرمایید دانشجو اصلا و تو رشته پزشکی یا رشته های دیگه داره تحصیل میکنه، اگه این دانشجوها تو دانشگاه ها کار فرهنگی نمی کنن، کار تبلیغ نمی کنن، یا حتی دانش آموزه، مگه دانش آموزان انجمن اسلامی نسبت به دیگر دانش آموزان اقدامات تبلیغی انجام نمیدن، کار فرهنگی نمی کنن، مگه دوستانشون رو نصیحت نمی کنن؟ خب این طلبه هم مانند یک فرد عادی، یک فرد مؤمن میتونه به نصیحت، به موعظه، به تذکر دادن، به امر به معروف و نهی از منکر، به توضیح دادن و تبیین کردن برخی از چیزهایی که خودش باور داره و فهمیده اقدام بکنه. پس ممکنه، ناممکن نیست. جلسه قبل گفته شد به شرطی که پا از گلیم خود فراتر ننهد، دیگه به موضوعاتی که درش تخصص نداره ورود نکنه که از خودش نظر صادر بکنه. نکته بعد این که مطلوبه، چون فعالیت تبلیغی به قوای ذهنی انسان کمک میکنه، انسان رو درگیر میکنه با مخاطبین و انواع مخاطبین، به ویژه مخاطبان جوان و نوجوان، و این ارتباط رشد دهنده طلبه هست. انسان شناسی او رو افزایش میده، مردم شناسی او رو افزایش خواهد داد، قدرت ارتباطات اجتماعی او رو افزایش میده. و در این باره توضیحاتی در جلسه قبل مطرح شد، به شرطی که طلبه وقتی که رفت به تبلیغ بپردازه، هیجان و لذت تبلیغ او رو نگیره که ناتوان بشه از ادامه تحصیل، بگه حالا دیگه درس خوندن برای من مزه نداره، اون تبلیغ هیجانش بیشتره و من به اون میپردازم. ما اینها رو جلسه قبل گفتیم، ولی اجازه بدید من مثالی رو برای شما به طور مشخص بزنم. اگر کسی دنبال کار مداحی بره، خب مداحی هم کار شایسته ایه، ولی نتونه خودش رو کنترل بکنه، هیجان و شیرینی و جاذبه کار مداحی او رو بگیره، او دیگه به کار سرد درس خواندن و تتبع کردن علاقه نشان نخواهد داد. همچنان است اگر کسی زیادی مداحی گوش بده، بعضیا عادت دارن همجوری نوار مداحی گوش میدن و خیلی عمیقاً هم ارتباط برقرار میکنن، سهمیه گذاری نمیکنن که چه ساعتی از روز احیانا روزه یا مداحی گوش بدن. اینها به قوای ذهنی خودشون عموماً همیشه استثناء وجود داره، لطمه میزنن. بعضی از اوقات دیده میشود در برخی از افراد همون آثاری که برای موسیقی هست، اگرچه این حرام نیست، ولی بر ذهن این فرد هم مترتب می شود. کارهای پرهیجان، پرکشش می تونه لطمه بزنه به کسی که درس می خونه. البته این علامت ضعف یک فرده که کارهای پرهیجان اگر به مقدار اندک باشه به درس خوندن یک طلبه لطمه بزنه. این باید ضعف رو برطرف کنه. هر چیزی جای خودش رو داره. رو همین اساس هست که بعضی از طلبه ها میگن اصلا تا یه مقداری درس نخوندید ازدواج نکنید، چون ازدواج هم هیجانات و سرگرمی های خاص خودش رو داره. این باز میمونه از درس خوندن. درس خوندن یک فضای خاصی میخواد. طلبه ای که با ازدواج کردن از درس خوندن بیفته، او دچار ضعف روحی است. باید ضعف خودش رو برطرف بکنه. نمیشه گفت طلبه دیرتر ازدواج بکنه بهتره. خب با این بحث من میخوام به برخی نکات دیگه با این مقدمه میخوام به برخی از نکات دیگه اشاره بکنم. خوب است طلبه برای موفقیت در تبلیغ در اوائل دوران طلبگی به چه نکاتی توجه کنه. باز مقدمتاً باید یک مطلبی رو عرض بکنم که این یک درد دل عمیق و سنگینه. این که به طلبه گفته میشه تا لمع و اصول رو نخونده، تا وارد سطح نشده، به تبلیغ نپردازه، تا حدی سخن درستی است. منهای این توضیحاتی که ما دادیم. چرا؟ برای این که این روش تحصیل طراحی شده بوده برای کسی که از اول دبستان پای ادبیات دروس حوزوی می نشسته، امثله رو کلاس اول یا دوم ابتدایی می خونده، مکتب که می رفته اینها رو یاد می گرفته. طبیعتاً او مثلا به کلاس پنجم یا ششم که می رسیده لااقل به نزدیکی های لمع و اصول رسیده بوده. خب باید به یه همچین فردی گفت که بچه جون شما فعلا کار تبلیغی نکن، ادامه بده. کما این که بعضن به 14-15 سالگی که می رسیدن کم کم مجتهد هم می شدن، معالم هم خونده بوده، لمع و اصولش هم خونده بوده. درس طلبگی نباید از دوران دیپلم شروع بشه. این از باب اضطرار که مثال اضطرار اکل میته است قبوله، ولی منطقیش این نیست. چه بهتر این که طراحی درس‌های طلبگی به گونه‌ای صورت بگیره که از اول ابتدایی بیان توی فضای طلبگی کسانی که میخوان طلبه بشن، لااقل توسط پدر مادرشون توی این مسیر قرار داده بشن و حوزه از اول ابتدایی شروع بکنه. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، ادبیات اون زمان بخونه. الان برعکس شده، ادبیات انگلیسی رو در برخی از دبستان‌ها رواج داره پیدا میکنه که یاد میدن. یکی دو تا دبستان هم پیدا بشه که این 3 سال مقدمات ادبیات رو تو همون 6 سال اول یاد بده. این یک توجه مختصر لازم داره، همتش بعدش میاد انشاءالله و امکاناتش هم هست. دبستانش رو بخونه، ضمن دبستان ادبیاتش رو بخونه. حالا بعد از دبستان نخواست طلبه بشه میره، کسی جلوشو نگرفته، منتها این مقدار ادبیات عرب یا قرآنش بهتر شده. من این بحث رو که خارج از موضوع بحثمون هست به طور خاص خواستم به عنوان یه درد دل مطرح بکنم که بهش توجه داشته باشیم. وقت دورانی که میخواد وقت بگذاره برای راهنمایی رو در دبستان، اون دوران رو وقت بگذاره برای لمع و اصول خوندن و این فرایند آموزشی رو طی بکنه. دیپلمش رو که بگیره مقدمات طلبگی رو کامل فرا گرفته دیگه، در آغاز سن دانشجویی، در آغاز سن پختگی و آمادگی برای تبلیغ هم هست. و بعد نه تنها عمرش هدر نشده در خوندن درس هایی که احیانا به دردش نمیخوره، بلکه درس‌های مورد نیازش رو هم تو سن پایین‌تر خونده که ثبت شده در ذهن شما. برای کودکانتون حتما یه همچین فکری بکنید، یا اگه دستتون رسید به مدرسه داری و کار تعلیم و تربیتی انجام دادن، برای کودکان جامعه یه همچین فکری بردارید. ولی اگر اونجوری نگاه بکنیم که این دروس اول طلبگی مال بچه هاست، خب بله تبلیغ تو این دوران ضروری نیست، بلکه ضرر هم ممکنه داشته باشه. ولی این آقایی که الان اومده درس طلبگی میخونه همون سنی رو داره که میرفت دانشجو میشد. چجور ما از دانشجو تو دانشگاه انتظار داریم که 100 تا کار فرهنگی انجام بده، بعد از این طلبه انتظار داریم میگیم اتفاقا ساکت باش؟ خب این فضای خیلی نامعقولیه که در برخی از مدرسه ها ایجاد میشه. این حرف این است که ما بریم تو دانشگاه به دانشجوی رشته پزشکی بگیم آقا به اسلام و انقلاب کاری نداشته باش، به درست بپرداز. دانشجوی پزشکی میگه که من اینجا دارم پزشکیمو تحصیل میکنم، کنارش هم دارم کتابای شهید مطهری خلاصه میکنم، کنارش هم دارم برخی اقدامات علمی و فرهنگی دیگر رو انجام میدم. ما یه زمانی دانشجوها و طلبه ها رو آوردیم کنار هم دیگه، هم سن و سال، طلبه پیش دانشجو احساس کمبود میکرد، میگفت این چقدر داره کار میکنه، منم هم سن او هستم، بعد از دیپلم اومدم حوزه. ولی به من برعکس میگن دست سیاه و سفید نزن، بعضا میگن حتی روزنامه نخون، بعضا مطالعه عمومی قرآن و روایات هم نهی میشه. و بعد این رو شما ننویس، مقاله ننویس، دست به قلم نبر. من شنیدم اینها رو ها و دیدم در برخی از مدارس، وقت میگه این دانشجو همسن و سال بنده است، چه مطالعاتی داره، چه نوشته هایی داره. ما از این طلبگی الان که از سن دبیرستان به بعد، از سن در واقع دیپلم به بعد آمده توی حوزه، انتظاراتمون باید خیلی بیشتر از اینا باشه. مطمئن باشید اگر طلبه بتونه اون دوتا شرط رو فراهم بکنه، یعنی پا از گلیم خود در تبلیغ دین فراتر ننهد و دچار هیجانات فعالیت تبلیغی و فرهنگی نشود و بتواند این دو را در کنار یکدیگر خوب جلو ببرد، فرد موفق تری خواهد بود از طلبه‌ای که صرفاً به درس طلبگی می‌پردازد. خب ما با این مقدمه جدید هم باز به همون نتیجه قبلی رسیدیم. فقط من می‌خوام به عنوان نمونه برای شما یک دانشجویی رو معرفی کنم، آقای شهید دیالمه. نواره‌های ایشون رو گوش بدید. بعد از 30 سال، 30 سال چقدر جامعه ما پیشرفت کرده، چقدر امکانات زیاد شده. اون وقت شما ببینید ایشون در اثر مطالعات عمومی که در کنار درسش داره، هنوز ازدواج نکرده، حدود سن 20 سال، 21 سال، 22-23 سال، با چه درایتی و با چه دقتی و با چه شجاعتی و با چه هنری به بیان معارف دینی میپردازه. شما نوارشو گوش میکنید کاملا احساس میکنید یه آخونده داره صحبت میکنه، دانشجو هم هست، مدعی هم نیست، آخونده. و چه ورودی به مسائل دینی داره ایشون، هم سن و سال شماست. بسیاری از طلبه های حجره نشین ما که هنوز ازدواج نکردن، 2-3 سال از دیپلمشون گذشته دارن درس میخونن، شما کمتر از شهید دیالمه باشید، خودتون مقصرید و مدرسه و محیط شما از شما انتظاری کمتر از شهید دیالمه داشته باشه، نگرش مدرسه و محیط باید تغییر پیدا کنه. یکی از صحبت‌های ایشون این بود که فرق بین مجتهد و فقیه با یک طلبه‌ای که به این درجه از سطح علمی نرسیده رو قشنگ تبیین میکنه، انگار یکی از اساتید حوزه داره این توضیح میده. بعد در ارتباط با احکام شرعی در ارتباط با مسائل سیاسی چقدر دقیق صحبت میکنه. اون زمان از صحبت‌های کسانی که بعدها انحرافاتشون معلوم شد خردگیری‌هایی میکرد و نشون میداد در تحلیل و نقد صحبت‌ها و کتاب‌های اونا که اینا دین ندارن و در آینده برای جامعه خطرناکن، در حالی که اون زمان به عنوان الگوهای مذهبی معرفی میشدن، الگوهای مذهبی انقلابی، الگوهای معرفت دینی در این حال انقلابی با یک دقت و درایت بی‌نظیر ایشون کار تبلیغی میکرد، مطالعه کرده بود. من خواهش میکنم شما از خودتون انتظار داشته باشید. خب حالا ما با این مقدمات برسیم به این که یک طلبه در تبلیغ چی کار بکنه بهتره. اولا مطالعات جنبی شما در کنار دروس اصلی طلبگی خیلی نقش‌آفرین هستند در این که بتوانید به تبلیغ بپردازید در همین سالهای اول. من یادم هست ما دوران دبیرستان، دوران راهنمایی توسط یک معلم خدا خیر بدهی که خدا هر چی میخواد انشالله بهش بده، وادار شدیم به خلاصه کردن کتابهای شهید مطهری. خلاصه کردن کتاب در پرورش ذهنی و علمی یک دانش آموز یا یک دانشجو یا یک طلبه بسیار مؤثره. بعضی از طلبه ها هستن تا سالها درس میخونن، یک بار این زحمت رو به خودشون نمیدن. شما وقتی خلاصه میکنید یک کتابی رو تازه متوجه میشید که آیا متوجه میشید یا متوجه نمیشید مطلب رو. من کجای این عبارت رو باید کم کنم؟ چه تغییری در این عبارت باید بدم؟ زیاده گویی که نکرده بوده نویسنده، خصوصا اگر یک کتاب قابل اعتنایی رو شما بگیرید و خلاصه کنید. بالاخره در این خلاصه گویی یک سری از مطالب از دستتون میره، یک تغییراتی در عبارات باید ایجاد بکنید، یک فهم دقیق‌تر و عمیق‌تری از مطلب باید پیدا بکنید. این روش از مطالعه طلبه رو در همون سالهای اول برای تبلیغ آماده میکنه. بنده در تجربه ناچیز و ناقص خودم در دوران دبیرستان مجبور شده بودم دیگر دانش آموزان رو وادار کنم به خلاصه کردن کتابهای شهید مطهری. منتها اون زمانی که ما خلاصه میکردیم کتابهای شهید مطهری هنوز مطهری شهید نشده بود، بعدش دیگه یکمی فراگیر شده بود، یه موجی ایجاد شده بود، ما میتونستیم دیگران رو وادار کنیم به این کار. و من برخی از یادداشت‌های برخی از اون دانش آموزان رو که بعداً در جنگ که آغاز شد به شهادت رسیدن رو دارم. بنده یادم هست، خب البته بنده که از اول راهنمایی مقدمات میخوندم به دلیل امر پدر، فرمودن که شما جا مقدمات هم بخونید. برامون جذابیتی داشت این کتابی که با خطوط کج و معوج نوشته شده بود، جامع مقدمات قدیم، یه جذابیتی داشت برای ما. ولی زیادم قصد جدی برای طلبگی نبود، بعدها کم کم این قصد ایجاد شد. به هر حال طلبه نبودیم، یه کمی ادبیات عرب خونده بودیم، ولی توی تدریس کتابهای شهید مطهری ما کم نمی آوردیم به دلیل همون توضیحاتی که شنیده بودیم. موضوع هم مبتلا به بود، بعد کتاب انسان و ایمان شروع میکردیم، بعد به جهانبینی توحیدی میرسیدیم، بعد وحی و نبوت، همینجوری میرفتیم جلو. معمولا هم از این دو سه کتاب بیشتر جلو نمیرفت دوره های آموزشی و گفتگویی که بین ما و دیگر دانش آموزان بود. خب پس یک روش مطالعه برای طلبه، یکی از چیزایی که خیلی مهمه روش مطالعه و تحقیقه. خلاصه نویسی کتاب‌های معتبر و خوب طلبه رو فربه می‌کنه. در فهمیدن دین مقدمه است برای انتقال همین فهم به دیگران. در مقام بیان هم یکی از روش‌های خوب تبلیغ برای طلبه‌های مبتدی درس دادن متن‌های فارسی دینی است. شما کتاب‌های شهید مطهری یا کتاب‌های استاد مصباح یا کتاب‌های آقای جوادی آملی رو میتونید متن تدریس و تبلیغ خودتون قرار بدید. البته کتاب‌های حضرت امام رو هم میشه متن قرار داد، منتها بعضن یه مقدار سنگین‌تره. به اصطلاح خاصی هم رسیدید از یکی از اساتید خودتون میپرسید. پس هم خلاصه نویسی و مطالعه به این شکل مفیده برای اینکه شما را آماده کنه برای تبلیغ، هم تبلیغ شما محورش همون متن باشه، تبلیغ متن محور، نه متنهای قرآن و روایات و ادعیه ائمه معصومین که یکمی شاید دشوارتر باشه و مقدمات دیگری برای توضیح بخواد، ولی متنهای دینی که نوشتن اساتید، میتونید اینها رو به دیگران منتقل بکنید. نکته دیگر این است که باز در مطالعه سعی کنید در همین اوائل طلبگی نظاممند مطالعه کنید و به نظامات فکر دینی دسترسی پیدا کنید. بنده باز یک تجربه بسیار جالب رو برای شما بگم که تصادفاً این تجربه مثل اون تجربه قبلی هنوز قابل گفتنه. بازم خدا خیر بده اونهایی رو که این تجربه ها رو سر راه ما قرار دادن. الحمدلله این تجربه ها تصادفاً خیلی عالی بودن، بعد از 30 و چند سال قابل بیانن. یکی از این اساتید ما کتابی رو آورد که اون زمان به صورت جزوه بود، چرا کتاب هم شده بود، رنگ آبی شکل داشت ولی کتابچه کوچکی بود. گفت این رو یک آقایی نوشته، یک روحانی انقلابی است در مشهد. حالا اون آقا کی بودن؟ رهبر عزیز انقلاب، آقای سید علی بزرگوار. بعد می‌فرمودن این کتابو بخونید، این خیلی مفیده. کتاب چی بود؟ بله، همین کتابی که اخیراً مفصلش چاپ شده، اون زمان مختصرش چاپ شده بود، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. ما دبیرستانی بودیم، لذت می‌بردیم. یک دوره جامع و مختصر و کوتاه از موضوعاتی که در قرآن بحث شده با آیات قرآن. من اگر به شما بگم این کتاب به ما جسارت تبلیغ میداد به معنای سخنرانی کردن، باور بفرمایید. بعضی از طلبه ها تا سطوح بالا درس خوندن، بضاعت علمیشون برای تبلیغ به اندازه این کتاب نیست. من چیگونه میرن منبر متعجبم. آقا شما یه دور قرآن رو دیدید لااقل، ببینید درباره چه موضوعاتی چه آیاتی داره. این کتاب کتاب بسیار شایسته ایه، هنوز هم نظیرش نوشته نشده به این ایجاز و اختصار. توصیه دوم بنده این بود که کتابهایی رو مطالعه کنید که چارچوبه های نظری شما را تأمین کنند، نظاممند مفاهیم دینی را در کنار یکدیگر قرار بدهد، نه یک قطعه ای را بردارید و ببرید، قطعه ای از پای فیل را یک عکسی بگیرید. شما مختصر بدانید، مختصر مطالعه کنید، اما این مختصر چارچوب به شما بدهد، کلیاتی را در ذهن شما تثبیت بکنه که سالیان سال هرچه مطالعه میکنید شرح آن کلیات باشد. این گونه مطالعه کنید. و این کتاب یک نمونه از این کتاب هاست. والا به دلیل اینکه ایشون رهبر انقلاب، من این مثال نمیذارم، ما اصلا اون زمان نمیدونستیم ایشون حتی امام جمعه تهران خواهند شد، چه برسه به رئیس جمهور و بعد به رهبری انقلاب برسن. شاید حالا من بعید میدونم از وقت اخیراً دیگه داشته باشم، از بس چند دوره کتاب‌های ابوی ما این ور اونور هدیه داده شد، ولی من تا 10-15 سال پیش کهنه و پوسیده شده همین کتاب رو داشتم. و بعد ما چقدر استفاده می‌کردیم در سخنرانی‌هایی که دوران دفاع مقدس پیش می آمد که بریم اونها رو مطرح بکنیم. پس این توصیه دوم، سعی کنید مطالعاتی داشته باشید که ذهن شما رو درباره مفاهیم دینی مهندسی کنه یا دریافت‌های نظاممندی از معارف دینی داشته باشید. بعدها که ما اومدیم دوران طلبگی برداشتیم فهرست محجت البیضا و معراج السعاده رو برای خودمون یادداشت کردن که این رو مثلا ما یه برداشت کلی ازش داشته باشیم، ببینیم اصلا در مورد چند چیز صحبت کردن. اینجور کتابها رو مطالعه کنید که چارچوبه ها دستتون باشه، و بعد وقتی که شما برید در تبلیغ، در مقام تبلیغ قرار بگیرید، دیگه کمتر دچار خبط و اشتباهات فاحش انشاءالله خواهید شد و میتونید همون مختصری که بلدید به دیگران منتقل بکنید. ولی نیست یه نوع جامعیتی در ذهن شریف خود شما هست، این مسئله شما رو در تبلیغ موفق تر خواهد کرد. توصیه دیگری که من به دوستان طلبه دارم برای اینکه بتونن در سالهای اول به تبلیغ بپردازن این است که مراجعه کنن به نوارها و سخنرانی‌های مبلغین موفق و البته مبلغینی که حساب شده حرف میزنن، هم حرف خوب میزنن هم خوب حرف میزنن. در تبلیغ تبعیت کردن از بزرگانی که در عرصه تبلیغ صحبت میکنن کار خوبیه. نه کسی از کسی تقلید کرد و تبعیت کرد در اون تقلید باقی میمانه، معمولا بعدن هر کسی راه خودش رو پیدا میکنه، نه کار ناسحیحیست. منتها این انتخاباتون باید انتخابهای دقیقی باشه. برخی از مبلغین واقعا ادبیاتشون دیگه مربوط به این زمان نیست. من یادم از یکی از مبلغین مشهور، ایشون در سخنرانی خودشون که رضوان الله تعالی علیه مقام بسیار عالی داشتن و دارن الان نزد پروردگار عالم، می فرمودن که زن مثل عطر میمونه، در عطر رو باز بکنی میپره بوش، یا مثل گل میمونه، گل رو باید از دسترس گلچین ستمگر خارج کرد. مشهور شده بود و ایشون در زمان طاغوت با همین حرف ها دختران رو محجبه میکرد. یک جایی من دیدم یک طلبه فاضلی همین رو گرفته بود، منتها سن و سال ما بود دیگه، این حرف ها رو از اون قدیم یادش بود دیگه، برای یک به اصطلاح در واقع جوانی این بحث رو مطرح کرد، چرا شما خانومت رو اینقدر بی‌حجاب میگیری؟ گفت اتفاقا به همین دلیلی که شما گفتی. صادقانه هم میگفت من اصلا خانوم خوشگل گرفتم بیارم تو مغازه خودم، از زیباییش استفاده کنم، دیگران جذب بشن به مغازه من خرید بکنن. و میگفتش که من نمیفهمم آخه چرا این کار غلطه. و مسئله غیرت یه جور دیگه نگاه میکرد، نه که غیرت نداشت، به وابستگی روحی زنش به خودش کاملا معتقد بود. شما هم نباید تصور کنید زن او چون تبرج میکند حتما فاسد هم هست، نه به هیچ قوم تصور خیلی غلطیه. اصلا خانومها خیلی روحیاتشون فرق میکنه با آقایون، ولی خب این کارش غلطه به دلایل دیگر. میگفتش که مگه شما نمیگید زن مثل عطر میمونه؟ آدم عطر رو که خصوصی نمیزنه، عطر رو میزنه برای استفاده دیگران. عجب، راست میگه. خب عطر رو داره میزنه برای اینکه دیگران از بوش استفاده کنن. چه معنایی داره اگه زن مثل عطر میمونه؟ شما حالا اون مبلغ در اون مقام اون توضیح رو داده، واقعا هم جا افتاده در جای خودش. حالا شاید مردم اونقدر تیز نبودن اون زمان، یا این همه فضا جدید نشده بود. بسیاری از حرفها هست که الان زمانش گذشته، یا اولویت‌های این زمانی رو مثلا تشخیص نمیده طرف. مثلا نگاه کنید، میگم شما مبلغهایی رو انتخاب بکنید که حساب شده حرف بزنن، آخه حرف زیاده، روایت زیاده، کدومش رو داره انتخاب میکنه میزنه؟ جهتگیری اون مبلغ صحیح باشه، از روی او الگو برداری کنید. مثلا ببینید یه مبلغی به نماز اهمیت بده در جامعه اسلامی ما الان. واقعا بعضیا در سخنرانیشون درباره نماز دیده میشه همه حرفهای درست رو میزنن با جهت غلط، یعنی یه جوری نماز رو توضیح میده آخرش ولایت از نماز مهمتر است جا نمیافتد. یک کسی به مخاطب او برگرده بگه که ولایت از نماز مهمتر است، او ممکنه او رو تکفیرش بکنه، در حالی که شما هر موقع خواستید نماز رو مهمتر بکنید، یادتون باشه مانودیه به شیئن مثل مانودیه به ولایه، نمازم باید آخرش از توش ولایت در بیاد. بعضی از سخنران و مبلغین ارجمند وقتی که به یه موضوعی میپردازن وزنکشی ها رو درست انجام نمیدن، یه جوری از حجاب صحبت میکنن، حجاب رو دلیل، بیهجابی رو دلیل تام و تمام بر فساد جامعه میدانن. نه، این غلطه. بیدین مساویه با بی ایمانی و فساد نیست. حجاب یه گناه در کنار گناه های دیگه. نماز رو یه جوری محور قرار میدن، از ولایت سطحش میدن بالا. خب این غلطه. باید دقت کنیم، مبلغ فقط این نیست که حرف صحیح بزنه، این حرف صحیح در خدمت چه هدفیه، با چه اولویت بندیه، اینجا کار تبلیغ سخت میشه. بنده عرض نمی کنم یه حدیث خواستید بخونید، یا آیه خواستید بخونید، برید از رو دست یک مبلغی یاد بگیرید و برید اون رو اجرا کنید. نه، اون رو خودتون هم میتونید از رو قرآن برید بخونید، تفسیرش مراجعه کنید، در اندازه فهم و درک و نیاز خودتون هرچه برداشت کردید به دوستانتون هم منتقل کنید، به نوجوانها منتقل کنید. ولی در این که سخن ثواب گفته بشه، نه صحیح صرفا، منطقهم ثواب، سخنی که به ثواب است، یکی از ویژگیاش صحیح بودن، یکی از ویژگیاش الان وقت این حرفه، اون رو باید از روی دست مبلغان کارآزموده و مبلغانی که اهل درک اولویت‌های زمان هستن. البته این سخن بنده نیست، طبیعتاً هیچ کدوم از مطالب قبلی من گزارش دارم خدمت شما میدم. مثلا حضرت امام فرمود برید سراغ علمای زمانشناس، منم دارم به شما همینو میگم، برید سراغ مبلغان زمانشناس. زمان این سخن است؟ امروز الان زمان این سخن است یا الان زمان چه سخنی است؟ بعضی ها زمان رو درک میکنن اما درک زمانشون معطوف به گذشته است. یه مسئله ای که مطرح میشه و حل میشه و خیلی علنی میشه به اون میپردازن. بعضی ها معطوف به زمان صحبت، اهل درک زمان هستن، درک زمانشون معطوف به آینده است، حرفایی که الان میزنه 3 سال بعد مصرف عمومی پیدا میکنه. خب اونها طبیعتاً ترجیح دارن. بعضی هم که کلن از قید زمان راحتن، بلا زمان هستن، خیلی خطرناک میشه. بلا زمان باشی دفعه یه موضوعی که الان زمانش نیست میاری مطرح میکنی، خیلی چرب و چلی و مفصل. اینم راه سوم برای این که شما بتونید تبلیغ خودتون رو تسهیل کنید. من آخرین نکته رو عرض بکنم که نزدیک اذان هست. آخرین نکته این است که طلبه در آغاز دوران تبلیغ با صفای باطن خودش باید به تبلیغ بپردازه. طلبه‌ای که اهل صفای باطن نیست، مقدماتی که گفتیم فراهم بشم تبلیغ موفقی نخواهد داشت. 20 سالم درس بخونه باز تبلیغ موفقی نخواهد داشت. صفای باطن رو در اون حدیث نبوی میخواستم برای شما به تفصیل ذکر کنم که اون حدیث رو میدم خدمت شما، بدن اون حدیث رو مطالعه کنید که مقدمش رو جلسه قبل گفتم. در اون حدیث شریف دو سه تا سفارش کلیدی دارن. رسول گرامی اسلام به کسی که تازه مسلمان شده بود می‌خواست بره تبلیغ، 10 دقیقه طول کشید بود مسلمان شده بود می‌خواست بره تبلیغ کنه، اشکالی نداره برو تبلیغ کن، دعوت کن. فرمود غلیظ القلب نباش، سنگدل نباش، نرم خوب باش، کلام لین داشته باش. کسی که میخواد به تبلیغ دین بپردازه کلام تند و تیز نباید داشته باشه. خب این از یک روحیه نرم سرچشمه میگیره. شما یه آدم معمولی هستید، برای خودتون خوبیایی دارید، خدا حفظ کنه خوبیایی شما رو و قبول کنه، اما تا خواستی کار تبلیغی بکنی یادت باشه مهربانتر باید بشی. شما فرد با ادبی هستید، تا خواستی تبلیغ بکنی زبانت نرمتر باید بشی. این یکی از محورهای سفارش رسول گرامی اسلام است. مهربان تر بودن شما در تبلیغ یه مسئله واضحیه. مسئله بعدی که یکی از محورهای سفارش پیامبر گرامی اسلام این که حسود نباش. یه وقت طلبه مبلغ حسود نباید باشه یعنی چی؟ نسبت حسادت با تبلیغ چیه بفرمایید؟ چی میشه؟ حسادت و تبلیغ چه نسبتی دارن؟ چه ربطی داره اینو با هم دیگه؟ وقتی که آدم حسود باشه میره گناه مردم رو میبینه، پارتی گرفتن، میاد بالا منبر شروع میکنه به فحش دادن، کینه ورزی. چه خبر آقا؟ گناه کردن دیگه، حالا دیگه سهر که نباید ببری که. معلوم نیست که نعوذ بالله زنا هم کرده باشن که. های گناه کردن نامحرم تو جان هم دیگه بودن. این حرفو نمیزنم که بگید آقا ایشون پارتی رو سهل میدونن. نه، میزنم برای این که در حد تکفیر ندانیم. حالا چرا این آقا غلیظش داره میکنه؟ برای اینکه زورش میاد اونا لذت میبرن، این لذتو نمیبره. حسودیش میاد. حسودیت میاد خوش میگذرونه. اگه تونستی تفکیک کنی بین حسادتت، من در صدر اسلام نمونه هایی هست، بعضی ها حسودیشون میومد مردم کیف کنن و حرام خدا رو حلال کردن، حسودیش میومد، نمیتونست تحمل کنن. چه حکمی که میزه میده مردم کیف کنن؟ غلط میکنن کیف کنن. این نشه. خب دو محور از سفارش پیامبر گرامی اسلام به شما هدیه کردم و عرضم تمام، باید به حرم برسیم. یکی این که در مقام تبلیغ باید صفای باطن داشته باشید. اون صفای باطنشو دو تاشو از پیامبر گرامی اسلام خدمت شما تقدیم کردم. یکی مهربون باشی با خلق خدا، یکی دیگه حسود نباشی، یعنی با خودت مهربون نباشی. درسته؟ این اصلا شما رو در تبلیغ موفق خواهد کرد. وفقکم الله ان شاء الله، و صلی الله علی محمد و آل الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آخر.